مبحث رجعت، مخالفین رجعت.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در پیرامون رجعت و موضوعاتی که پیرامون این بحث می طلبد که درباره اون صحبت بشه، سه جلسه صحبت کردیم. این جلسه چهارم هست که بعد از این که معنای لغوی و اصطلاحی رجعت مطرح شد و همچنین رجعت از قرآن کریم اثبات شد و نیز از روایات و احادیث نیز درباره رجعت به اندازه کافی و اون مقدار که انسان بتوانه که براش ثابت بشه که مسئله و معتقدی به نام رجعت در اعتقادات شیعه هست خوانده شد، احادیث معتبر و صحیح، و اینکه ثابت شد که در لسان روایات و احادیث نیز ما مطالب فراوان و متعددی داریم در اثبات رجعت. در این مجلس می‌خواهیم که ببینیم که با همه این احوالات، یعنی اثبات رجعت از قرآن و احادیث و روایات، میخواییم ببینیم که مخالفین رجعت چه کسانی هستند که رجعت رو قبول ندارند و منکرش میشن و به قول خودشون و به زعم خودشون دلایلی بر رد رجعت ارائه میدن، که حالا اون دلایل رو هم در جای خود انشاءالله تحت عنوان موضوعی که به این بحث ارتباط داره مورد بررسی قرار خواهیم داد. اول بشناسیم مخالفین رجعت رو. در باب مخالفین رجعت که موضوع این جلسه ما هست که اینها چه کسانی هستن، خب ما میدونیم که در بین مسلمان ها دو فرقه، یعنی دو گروه و دو در واقع مذهبی داریم که اینها بیشترین طرفدار و معتقد به خودشون رو دارن. یکی مذهب تشیع هست و دیگری مذهب تسنن هست. تسنن چندین برابره مذهب تشیع، امروزه در جهان تعداد نفراتشون هست، عرض به خدمتون که، و همون دین اسلام رو دارا هستن. خدا و پیغمبر و قرآن یکیست در بعضی از مسائل، از جمله مسئله رجعت با شیعه اختلاف دارن. اهل سنت، برادران اهل تسنن، یکی از در واقع عمده، حالا بگیم یکی از، شاید صحیح هم نباشه، اگرچه حالا گروه های دیگر هم حالا میشماریم، لیکن بارزترین گروهیست در بین مسلمان ها که با رجعت مخالف هست و رجعت رو بدان معنا که شیعه قبول دارد قبول ندارد. خب البته کسان دیگری هم هستند که اینها هم رجعت رو قبول ندارن. اونها زیاد برای ما مهم نیست که اینها رجعت رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن. چرا؟ برای اینکه غیر از اهل سنت کسان دیگری که رجعت رو قبول ندارن، مثلا کسانی هستند که معاد هم قبول ندارن، افراد لایکی هستند، افرادی هستند که اصلا اعتقاد به دین مبین اسلام ندارن، یا پیغمبر رو قبول ندارن، یا مثلا ممکنه چند امامی باشن فرضاً، یا اینکه عرض به خدمتتون این که پیغمبر و خدا اینا رو هم قبول دارن، یک اسلام ظاهری دارن که عموم تقریبا اکثر عموم ما انزل الله رو اصلا قبول ندارن. ما میدونیم که اینا صرفا اگر مسلمان هم باشن، مسلمانی هستند که اسلام ظاهری بر اونها دلالت میکنه، یعنی اینکه پاک هستن، نه اینکه بخوام بگیم که اهل بهشتن و اینها حتما رستگار میشن، نه اینجور نیست. در این باب عرض میکنیم که خب اگر افرادی که لائیکن، اصلا خدا رو قبول ندارن یا پیغمبر رو قبول ندارن یا قرآن رو قبول ندارن یا ما انزل الله رو قبول ندارن و یا معاد رو قبول ندارن، اینها اگر رجعت رو قبول نداشته باشن چیز مهمی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها اولویت‌های اولیه رو اینها نپذیرفتن و قبول ندارن. نیازی نیست حالا اولویت مثلا پنجم، ششم، دهمش که مثلا رجعت هست رو قبول داشته باشن. حالا قبول داشته باشن یا قبول نداشته باشن به کجا برمیخوره؟ کسی که پیغمبر رو درست نمیشناسه و اعتقادی نداره، امام زمان رو اعتقادی نداره، کسی که تحت تأثیر ماهواره ها قرار میگیره و مهدویت رو زیر سوال میبره یا اعتقادات دیگه شیعه رو زیر سوال میبره، حالا چه رجعت رو قبول داشته باشه چه نشه باشه به جایی بر نمیخوره. این اشخاص اول ما باید باشون صحبت کنیم در مورد اعتقادات دیگرشون، یعنی اونها رو بهشون بقبولونیم، بعد بیایم سراغ رجعت، چون نیازی هم نیست واقعا اول رجعت رو به اونها بخوایم اثبات کنیم. اما افراد تسن، برادران اهل تسنن که اینها خدای تعالی رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، ما انزل الله رو قبول دارن، در امامت اختلافاتی دارن و یکی از مسائلی هم که در ما انزل الله اینها و در بحث ادامه امامت بحث رجعت هست رو نپذیرفتن و قبول ندارن، ما اگر که بخوام با این عزیزان صحبتی داشته باشیم بهتر هست که با اینها بنشینیم یک صحبتی بکنیم و ببینیم که عمده این عزیزان که مخالف با بحث رجعت هستند به چه دلیل مخالفن، دلایلشون چیه و علت مخالفتشون با رجعت چی بود. گروه های دیگر ما کاری باشون نداریم، چرا؟ به همون دلیل که عرض کردم، تو نیازی نیست با اعتقاد به رجعت اونها داشته باشن. اما اینها که عمدتاً در کتبشون بر علیه رجعت مطالبی رو نوشتن، ببینیم که عمده اختلافشون سر چی هست و به چه دلیل اینها رجعت رو نپذیرفتن و نمیپذیرن. بررسی هایی که در کتب می کنیم راجع به برادران اهل تسننی که در واقع رجعت رو انکار می کنند و قبول ندارند، به دلایل قانع کننده این نمی رسیم. یعنی دلایل برای یک فرد عاقل و محقق قانع کننده نیست. یعنی رجعت رو همینطور انکار کردن که حالا من برای شما می خونم، قانع نمیشه کسی. لیکن حالا خود دلایل رو بررسی بکنیم، بله بعضن از اینها رو بررسی خواهیم کرد. اما همون گونه که عرض کردیم بررسی کنیم ببینیم که این اعتقاد رو اهل تسنن از کجا آورده که رجعت یک چیز خیالیست برای شیعه و شیعه در این زمینه دوچار قلوف شده، شیعه غالی شده، قلوف کرده، مبالغه کرده و چیزی رو به نام رجعت شیعه از خودش درآورده. اینو اهل سنت از کجا گفته؟ اجازه بدید اول آرام آرام اینا رو بررسی کنیم، بیایم جلو تا به منشأ این تفکرات و چگونگی شکل گرفتن این تفکر که بر علیه شیعه این مطالب گفته شده برسیم. در یکی از کتب معتبر اهل تسنن به نام صحیح مسلم جلد 1 صفحه 16 به بعد، البته چند تا مطلب اونجا ذکر کرده، یکیش روایتی رو آورده از سفیان ابن عیینه. این سفیان ابن عیینه متوفای سال 198 هجری قمری است. اونجا نقل میکنه که از سفیان، یعنی همین سفیان ابن عیینه، سوال شد که مراد جابر جعفی که از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده و از اصحاب خاص اون حضرت هم بوده، اونجا از سفیان سوال میکنن تو اون روایت، میگن که آقا مراد جابر جعفی از رجعت چیست؟ این منظورش چی بوده از رجعت؟ جابر جعفی راجب رجعت این همه بحث کرده با دیگران و مخالفین شیعه، منظورش از رجعت چی بوده؟ سفیان ببینید از خودش بدون اینکه اطلاعی داشته باشه و تحقیقی کرده باشه، از خودش یک مطلبی رو در میاره، نمیره تحقیق کنه که بگه این مطلب واقعا مال شیعه است. ببینید چقدر این در واقع کم لطفی میخواد، بی معرفتی میخواد. واقعا میگه که او تعریف میکنه، میگه همانا رافضی ها میگویند به تحقیق علی علیه السلام در میان ابرها زنده است. منظورش از رافضی ها شیعه است، شیعیان. به تحقیق علی علیه السلام در میان ابرها زنده است و خارج نمی شود با کسانی که خارج شده اند از فرزندان او تا این که منادی از آسمان ندا داده و علی را می خواند که ای علی با فلانی خارج شو. این رو منتسب می کنه به شیعه، میگه شیعه همچین اعتقادی داره. و جابر جعفی که صحابه امام باقر علیه السلام هست، هم جابر رو خراب میکنه، هم شیعه رو خراب میکنه، هم یه چیزی از خودش در آورده به جابر و شیعه و امام باقر منتسب کرد که اینا اعتقادشون اینه. خیلی جالبه، این فرد سال 198 هجری از دنیا رفته، خب مسلماً 50-60 سال قبلش زندگی کرده دیگه. خب یعنی مثلا شما بگید که سال مثلا شاید 110-120 هم مثلا به دنیا آمده، مثلا اینقدی نگذشته هنوز از اسلام که از تاریخ وفات پیغمبر و اینها که، یعنی تقریبا همون زمان ائمه امام باقر امام صادق علیه السلام مثلا شاید هم عصر جابر جعفی بوده. خب باید حالا تحقیق کردن این زمینه. خیلی جالبه بعد از این که این فرد از خودش یک همچین چیزی رو در میاره، منتسب میکنه به شیعه و میگه شیعیان یعنی رافضی ها، شیعیان رو رافضی میدونه، رافضی یعنی خارج از دین، میگه اینایی که خارج از دینن شیعیان هستن رافضیان، این اعتقاد دارن، در حالی که شما تو این سه جلسه قبل دیدید که اصلا شیعه همچین اعتقادی نداره. شیعه اعتقادش راجب رجعت این نیستش که حضرت علی میونه ابرا زنده است و برمیگرده، حضرت علی به شهادت رسید، در بهشت برزخی است، ولی خداوند تبارک و تعالی همه اونام که به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن، خداوند تبارک و تعالی عده‌ای از اینها رو معتقد شیعه که مثل روز قیامت زندهشون میکنه، با جسم فیزیکی خودشون دوباره به این دنیا برمیگردن، نه تو همدیگه حلول بکنن، نه چیزی تو اینا حلول بکنه، نه اینا حلول بکنن تو جسم دیگه، اصلا و ابد. اعتقاد شیعه اینه. چه چیزی آخه سفیان ابن عیینه از خودش درآورد؟ از کجا در آورده این حرف؟ شما دیدی تو این سه جلسه قبل ما همچین چیزی راجع به رجعت بیان کردیم به عنوان معتقد شیعه؟ این میگه حضرت علی زنده تو ابرها قایم شده و با ائمه دیگه فرزندان خودش رجعت خواهد کرد، در حالی که شیعه همچین چیزی رو به عنوان رجعت معتقد چی نبود. خیلی جالبه بعد از این که سفیان ابن عیینه یه همچین چیزی رو منتسب به جابر جوفی و به شیعه میکنه، از اون سال به بعد، یعنی سال 198 هجری قمری به بعد، تمام شرح حال نویسان اهل سنت بدون این که تحقیق کنن، بدون این که تأملی بکنن، همین عبارت رو عیناً برمی‌دارن به عنوان اعتقاد شیعه امامیه تو کتب خودشون دیگه از اون به بعد می‌نویسن. این میشه مبنای تفکر اهل سنت به عنوان اعتقاد، در واقع انکار رجعت و تعریف رجعت از لسان اهل سنت برای شیعه، یعنی شیعه هم چیزی معتقد. این میشه مبنای فکری اینها از اون سال به بعد، بدون اینکه تحمل کنن که آقا سفیان ابن عیینه از کجا این حرفو آورده، اصلا برن از شیعه بپرسن آقا اعتقاد شما راجع به رجعت چیه، یه نفر در راجع شما هم چی حرفی میزنه، اعتقاد شما راجع به رجعت چیه، بدون اینکه سوال بکنن. از اون به بعد هر چی شرح حال نویس هست و لغت نویسه میاد رجعت رو تو کتابش اینچنین معنی میکنه. حالا دقت میکنید، ابن منظور متوفای سال 711 هجری قمری، یعنی یه چیزی دوروبر 500 سال بعد. زبیدی، بعضیا میگن زبیدی صحیحه، حالا زبیدی متوفای 1205، یعنی 1000 سال بعدش، تو کتابش بدون اینکه تحقیق بکنه همین حرف سفیان رو میاد اونجا نقل میکنه، میاد ماده رجعه رو توضیح میده، تعریف میکنه، میگه آقا رجعت مذهب قومی از عرب است که در زمان جاهلیت پیش آنها معروف بوده و مذهب گروهی از فرقه های مسلمانان از صاحبان بدعتها و هواپرستان است. یعنی شیعه رو چی میدونه؟ صاحبان بدعت و هواپرست میدونه، که میگوین همانا مرده زنده شده و به دنیا بر میگردد همان گونه که قبل از مرگ بوده است، و از آن جمله ان گروهی از رافضی ها که میگوین علی ابن ابی طالب علیه السلام در زیر ابرها پنهان است، پس خارج نمی شود، با کسانی که همراه فرزندان او خارج می شوند تا اینکه منادی از آسمان ندا می دهد همراه فلانی خارج شد. یعنی این گفته کیو اینجا آورده الان؟ این گفته همون سفیان ابن عیینه در 1000 سال پیش، در 500 سال پیش، اینا تو کتاب خودشون همونی که اون آورده بدون تحقیق عینا واشن نقل کردن. میتونید رجوع کنید در این زمینه به النهای فی غریب الحدیث جلد 2 صفحه 221، لسان العرب که مال ابن منظور هست جلد 8 صفحه 114، تاج العروس هم به نظرم مال زبیدی هست جلد 5 صفحه 348، مراجعه کنید عیناً واشن همینو نقل کردن بدون اینکه تحقیق و تعملی کنن. این افراد متاسفانه هر کس و ناکسی که به اسم شیعه مسئله ای را عنوان کرده به عنوان اعتقاد شیعه اثناعشری اینو تلقی کردن و تو کتاب خودشون آوردن. این از یک طرف. از یک طرف دیگه ما یه بحثی داریم به نام مفوضه، یعنی کسانی که به تفویض قائلن که خداوند استارت عالم رو زده، به قول ما گفتنی رها کرده عالم رو، هر کی هر کاری دلش بخواد بکنه. این عقیده مفوضه است، یعنی به تفویض اعتقاد دارن. قلاتی هم بودن که ما امروزه بهشون اینا رو در قالب دراویش میبینیم، دراویشی که علی اللهی هستن، اینا برای امیرالمومنین قالی شدن. حضرت علی علیه السلام خودشون اینا رو مجازات سنگینی کرد در زمان حیاتش، و بعد از اون حضرت هم همچنان بودن و هنوز هم هستن متاسفانه در بعضی کشورها. هیچ اعتقادی به اون چیزایی که شیعه دارن اینها ندارن، اعتقاد خاص خودشون. علی علیه السلام رو خدا میدونن، میگن خدا در حضرت علی تجلی کرده، خدای روی زمین حضرت علی علیه السلام، العیاذ بالله. اینا هم بهشون میگن غالیان، یعنی قلوف کنندگان، جمعش میشه قلات. قلوف کننده جمعش میشه قلات. قلات یه وقت نخونن کسی، یا قلات میدونی که با این فرق. قلات یعنی قلوف کنندگان، کسانی که ائمه یا حضرت علی رو خدا میدونن، العیاذ بالله. اینا هم هستن. آقا اینا چه ربطی به شیعه دارن؟ ولی برادران اهل تسنن ما علمانشون اومدن تو کتب خودشون مفوضه رو چسبوندن به شیعه، قلات رو، دراویش قالی، کسانی که ائمه اینا رو لعنشون کردن چسبوندنشون به شیعه. همین هر کی از ناکسی از هر جایی پیدا کردن، هر عقیدهی باطلی داشته چسبوندن به شیعه. برای چی؟ برای اینکه شیعه رو چکار کنن؟ خرابش بکنن، فاسد بکنن عقیده شیعه رو، از بین ببرن، کسی طرف شیعه نه. حالا این قلات هم به چه چیزی اینها معتقد بودن؟ این قالیان، این قالیان هم همون اعتقاد سفیان ابن عیینه رو داشتن. یعنی یک نفر که به او این مطلب رو گفته بوده، هر کی بوده، همون یه نفر که به قول ما اینا اسرائیلیات و کار یهودی ها هست، همون یه نفر آمده اینو به قلات هم گفته، اینها هم راهشون انداخته برای تخریب شیعه. اینا من میگن چی؟ میگه آقا مفوضه و قلات هم معتقد بودن که پیامبر اکرم ائمه اهل بیت زنده هستن، در زیر ابرها غایبن، در آخر الزمان برمیگردن. اکثر اهل سنت این رجعت رو تعریف نموده و به شیعه نسبت دادن، گفتن این رجعت اینه و شیعه معتقد به این رجعت. اگرچه هر دو گروه قلات و مفوضه امروزه شاید منقرض شده باشن، ازشون نمونده باشن. البته من عرض کردم از اهل دراویش علی اللهی ها هنوز هم هستن گوشه و کنار. ما خودمون میگیم علی اللهی، همین علی اللهی یعنی قالی، قلوف کننده، کسی که ملعون لسان ائمه ما هست، ملعون لسان پیغمبر هست، قرآن هم اینها رو لعنت کرده. اینها اگرچه الان ممکنه منقرضم شده باشن، انقدی از اینا باقی نمونده باشه، ولی از اوایل قرن اول تا اواخر قرن چهارم مخصوصا در زمان امام باقر اینا فراوون بودن، حتی خودشون گروه های متنوعی هم تشکیل داده بودن و در میون مسلمان ها حضور فعالی داشتن. از نظر شیعیان دوازده امامی، اینو خوب خواهش میکنم توجه کنی، یعنی شیعه اثناعشری، تمام اینها محکوم به کفر هستن، همشون کافرن، قالی، مفوضه، مجبره، یعنی اعتقاد به جبر داره، همشون کافرن. رجوع کنید به اعتقادات شیخ صدوق، کتاب اعتقادات شیخ صدوق صفحه 97 و صفحه 37 و تصحیح الاعتقادات شیخ مفید که از بزرگترین علمای شیعه هستن صفحه 131، اونجا ببینید نوشتن که تمام اینا کافر، اصلا شیعه اینا رو مسلمون نمیدونه، چه برسد به این که اعتقاد اینا رو پذیرفته باشه و بگه آقا ما رجعت رو همینجوری تعریف میکنیم. رجعتی که شیعه بهش اعتقاد داره با رجعتی که اینا اعتقاد دارن زمین تا آسمون فرق میکنه، اما اینا رو اردن چسبوندن به شیعه که شیعه رو خراب بکنن. بعضی آمدن از اهل تسنن گفتن آقا کسی که روز اول اصلاً اعتقاد به رجعت رو زائیده از نظر فکری، تراوشات ذهنیش بوده، فردی بوده به نام، یعنی در واقع مؤسس این کار، مؤسس این قالیان، فردی به نام عبدالله ابن سبا بوده. اینم خوب گوش کنی، عبدالله ابن سبا بزرگ قالی بوده که شیعن بوده، شیعه اثناعشری بوده، او اینها رو چی کرده و اهل تسنن تو کتابشون نوشتن که آقا عبدالله ابن سبا یهودی الاصل هم بوده و این یهودیت گرفته و شیعن با یهودیت ارتباط تنگاتنگ داره، چون عبدالله ابن سبا شیعه بوده، اینا رو از عبدالله ابن سبا رجعت رو شیعه یاد گرفته که رجعت یعنی چی، اولی نفر او بوده مطرح کرد. او حالا چی میگفت؟ بعد از عبدالله ابن سبا خودشون آوردن تو کتاب یک روایتی نقل کردن، میگن عبدالله ابن سبا میگفتش که آقا ابن ملجم حضرت لعنت الله علیه حضرت علی علیه السلام رو در 19 رمضان ضربت نزده و نکشته، بلکه حضرت علی علیه السلام کشته نشده، اون کسی که ابن ملجم کشته یک کسی شبیه حضرت علی بوده، ولی حضرت علی نبوده، حضرت علی کشته نشد، اون کسی که شبیه حضرت علی کشته شده شیطان بوده، ابن ملجم شیطان رو کشته. حالا ببینید تو رو خدا چه روایاتی اهل تسنن نقل میکنه. حضرت علی زنده است، به سوی آسمان رفته و به عنوان، ببینید، به عنوان مهدی منتظر به سوی زمین در میگرده تا از دشمنانش انتقام بگیره و اقامه عدل و داد میکنه. این از قول عبدالله ابن سبا چنین چیزی رو مطرح کردن، بعد اون وقت خودشون به این تاختن، تازیدن، یعنی یه چیز زائیده فکری خودشون رو مطرح کردن، بعدم خودشون بهش حمله کردن که آقا این یهودی بوده، این چرت و پرتا رو گفته فلان، اصلا شیعه عبدالله ابن سبایی نمیشناسه. خیلی جالبه، مرحوم مغفور شادروان علامه عسکری رحمت الله علیه، بزرگ دانشمند شیعی، کتابی داره به نام عبدالله ابن سبا، یعنی افسانه ای به نام عبدالله ابن سبا، اونجا مطرح کرده که اصلا شخصی به نام عبدالله ابن سبا وجود خارجی نداشته، که اهل تسنن یک سری احادیث رو از قول اون نقل میکنه و اینها رو منتسب به شیعه میکنه و سپس به شیعه حمله میکنه، میگه شیعه قالی، شیعه رافضی، شیعه کافر، شیعه که در حق ائمه غلو میکنه و الی آخر. اصلا علامه عسکری تو کتابش کتاب مستقل نوشته به نام عبدالله ابن سبا رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه روح علامه عسکری رو، اونجا گفته است آقا عبدالله ابن سبا اصلا وجود خارجی نداشته، وجود خارجی نداشته، یعنی در خارج اصلا وجود نداشته همچین فردی، ولی سنی‌ها از خودشون ساختن اینو، ازش مطالبی رو به اسم شیعه نقل کردن، سپس به اینها تاختن. حالا ببینید ائمه طاهرین یکی از وظایفشون صلوات الله علیهم اجمعین هم همین بوده که قالیان رو بکوبن، مفوضه رو بکوبن، اشخاصی مثل کسایی که ساخته و پرداخته ذهن اهل تسنن بودن به نام عبدالله ابن سباها، اینها رو هم بکوبن. در عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 193 امام رضا علیه السلام، ببینید چه روایت جالبیست واقعا. حضرت می فهمد از چیزهایی که جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده است این است که همه امامان 11 گانه غیر از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از رسول خدا، خوب توجه کنید، با شمشیر و یا زهر به شهادت میرسن. یعنی امام رضا میفرماید که آقا پیغمبر فرمودن که از جمله چیزهایی که جبرئیل به من رسول خدا خبر داده این هستش که 12 جانشین من دارم، 11 جانشین من، یعنی غیر از حضرت مهدی که 12 هست، 11 تای دیگه شون همگی یا به واسطه سم و زهر و یا به واسطه شمشیر به شهادت میرسن. شمشیرش حضرت علی علیه السلام بوده، دیگر امام حسین علیه السلام بوده، بقیه امامان هم همه شما حساب کن همه به واسطه زهر به شهادت رسیدن. درست؟ حضرت میفهمن اینو جبرئیل خبر داده به پیغمبر که همه اینا اینجوری به شهادت میرسن. چرا حالا این حرف رو امام رضا داره بیان میکنه؟ خوب توجه کنید ادامه روایت. و همه آنها را طاغوت های زمانشان حقیقتا میکشند، نه اینکه زنده باشن برن لای ابرا قایم بشن. ببینید امام رضا تا کجای قضیه رو خونده و داره بیان میکنه مطلب. و همه آنها را طاغوت های زمانشان میکشند حقیقتا، نه آنگونه که قلات و مفوضه میگویند. یعنی خود امام رضا داره بیان میفرماید. بعد حضرت میفرماید خداوند آنها را، یعنی مفوضه و قلات را، از رحمتش دور کند. چرا؟ حضرت میفرماید چون آنها معتقد هستند که ائمه حقیقتا کشته نشده اند، بلکه امر آنان برای مردم مشتبه شده، پس اینها دروغ میگویند و غضب خداوند بر آنها باد. اینو امام رضا بیان میکنه. چرا این حضرت این حدیث رو ما از حضرت داریم؟ چرا این گونه حضرت میاد تو میدون و بیان میکنه مطلب رو؟ به خاطر این که این جوی که بر علیه شیعه درست شده، این جوی حضرت بشکنه بگه آقا این اعتقادات اعتقاد شیعه نیست، شما درست کردین، از خودتون دارین به ما میتازی. یک صلوات خط بفرمین. حضرت برای این خود حضرت میاد تو میدون بیان میفهمد که آقا ما از قلات بیزاریم، اینها رو کافر میدونیم، از رحمت خدا اینها بدور هستن و اینها دروغ میگوین، غضب خداوند بر اینها با، چه مفوضه چه قلات، ما اینها رو قبول نداریم اعتقاد اینها رو. باز نگاه بکنید یک روایت دیگری. عبدالله ابن فضل میگوید خدمت امام صادق علیه السلام بودم، عرض کردم یا ابن رسول الله چه می فرمایید درباره قومی از شیعیانتان که قائل به زنده بودن ائمه هستند؟ دقت بکنید، قائل به زنده بودن ائمه هستند، یعنی زنده بودن فیزیکی جسمی، اینا جسمن زندن. حضرت فرمودن آنها شیعیان ما نیستند و ما از اینها بیزاریم. یعنی کسانی که قالی هن میگن ائمه تو زیر ابرا قایم شدن، زندن و کشته نشدن. خب حالا ببینید چگونه اینا رو استفاده کردن بر علیه شیعه و تاختن به شیعیان. این هم یک مطلب. حال اینجا یک مطلب اینو من عرض بکنم، بعد اون وقت بهتون بگم ببینید که اینها به چه صورت وقت متاسفانه برادران اهل تسنن ما انصاف رو در یک مسائلی واقعا رعایت نکردن. اینها نسبت به کسانی که کافر و مشرکن یک جایی انصاف به خرج دادن، که گناهان کبیره بزرگ انجام دادن و بعضیشون مشرک و کافر هم بودن، انصاف به خرج دادن، ولی راجع به شیعه این انصاف رو به خرج ندادن. اصلا نگفتن آقا ما بریم از علمای شیعه بپرسیم از ائمه شیعه که آقا اعتقاد شما همچین چیزی واقعا هست یا نه. حالا چرا، سوال اینجاست که چرا این مطلب رو اینها درست کردن؟ یعنی دشمنان و مخالفین ائمه اثناعشر، مخالفین شیعه، چرا اومدن همچین اعتقادی رو درست کردن؟ یه فردی رو به نام عبدالله ابن سبا ساختن و رجعت رو اینجوری معنی کردن. چرا این کار رو کردن؟ اگر گفتید چرا، علتش رو من بررسی می کردم، دیدم در بعضی از کتب هم همین علت رو نوشتن و نگاشتن و درست هم هست. هدف مخالفین شیعه و مخالفین معتقدات شیعه که از جمله معتقد شیعه رجعت باشه، از پخش این مسائل انحرافی دقیقا هدفشون تبرئه بنی امیه و بنی عباس بده. شما میگید چه جوری؟ ببینید وقتی همچین چیزی رو اینا میان میسازن، اول فردش رو میسازن، یعنی یه کسی رو میسازن، اسم براش میذارن به نام عبدالله ابن سبا، بعدم میگن آقا یهودی بوده، شیعه اعتقاداتش رو از عبدالله ابن سبا گرفته. خب بعدم میگن از جمله اعتقادات شیعه چیه؟ میگه آقا ائمه زندن در بین ابرها، اینها یه روزی برمیگردن و اقامه عدل و داد میکنن. این معنای رجعت شیعه است و ما با این مخالفیم، پس شیعه اینجوری هست. چرا این کارو میکنن؟ این در بعضی از کتب این مطلب رو درست نوشته، نوشته هدفشون از پخش این اراجیف و مسائلی که منتسب کردن به شیعه این بوده که بنی عباس و بنی امیه رو چیکار بکنن، بیان اینها رو ازشون سلب مسئولیت بکنن، یعنی تبرعشون بکنن. از چی تبرعشون بکنن؟ چون ائمه شیعه رو یا بنی امیه به شهادت رسونده یا چی؟ یا بنی عباس. غیر این دو گروه که ما نداریم، که بنی هاشم که به شهادت نرسونده، قبایل دیگه که به شهادت نرسوندن، که یا بنی امیه به شهادت رسونده یا بنی عباس. چجوری اینا رو تبرئه بکنن؟ میگه آقا هر کی مگه آقا فلان خلیفه از خلفای بنی عباس یا بنی مروان، همون بنی امیه اینا بودن، بگه آقا امام ما رو به شهادت رسونده، باید پدر اینو دره بود، باید قصاصش کرد، فلان. همچنان آقا ائمه که به شهادت نمیرسن، که اون خواسته به شهادت برسونه، ولی شما مطمئن باش که ابن ملجم که مثلا اومده امیرالمومنین رو به شهادت رسونده، یزید ابن معاویه ملعون لعنت الله علیه ما که اومده مثلا امام حسین رو به شهادت رسونه، امام حسین نبوده که شهید شده، یه نفر شبیه امام حسین رو به کشته خیال کرده امام حسین رو کشته، در حالی که امام حسین زنده زیر ابرا قایمه. پس شما خیالت راحت باشه، یزید هم یکی دیگر رو کشته، که دیگه این از فکر لعنت کردن بر یزید، به دل گرفتن کینه یزید که همون تبری هستش، این دیگه از اون کنار بره، یعنی در واقع بگذره از این قضیه و بگه که خب حالا بنی عباس مده یکی رو به جای ائمه ما کشته، به جای امام صادق منصور دوانقی یه نفر رو زهر داده، به جای امام رضا مأمون یه نفر رو زهر داده، هارون به جای موسی بن جعفر یه نفر رو تو زندان نگردش، ولی موسی بن جعفر نبوده، که ما هم کاری نبره به گور بابای هارون و مأمون و منصور دوانقی، ما چیکارشون داریم؟ ولشون کن، ائمه ما که زنده هستن، که دیگه از اینها با اینها حساب خورده شیعه نداشته باشی. هدف مخالفین و درست کردن و تأسیس فردی به نام عبدالله ابن سبای مجهول الهویه، کسی که اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداشته، درست کردن این فردینا هدفشون همین بوده. که چی بگن؟ که بگن آقا بنی عباس و بنی امیه که ائمه شما رو به شهادت نرسوندن، یه افرادی به جای اینها بودن، اینا رو تبرئه بکنن. حالا شما نگاه کنید، وقتی که اهل سنت علماشون اومدن در حدود 1000 سال پیش، سفیان ابن عیینه اومد یه همچین چیزی رو به جای رجعت تو مغز علمای اهل سنت کرد و خلفام ترویج کردن، خلفای بنی امیه و بنی عباس این مطلب رو ترویج کردن، یعنی کمک کردن به علمای اهل سنت که اینا تو کتاباشون بنویسن. علتش چی بود؟ کمک کردن، به خاطر اینکه به نفع خودشون بود. خودشون از زیر بار این کسافت کاریایی که انجام داده بودن چی میشدن؟ تبرئه میشدن، میگفتن خدا پدر بعضی این علمای اهل سنت رو بیامرزه که ما رو تبرئه‌مون کردن، اومدن این همچین چیزی ساختن، خدا مادر و پدرشون هم بیامرز که این کار انجام داد. شیعه رو خراب کردن، ما رو هم تبرئه کردن، دیگه نه کسی یزید رو لعنت کنه، نه مأمون، نه هارون، نه منصور دوانقی، نه اون خلفای بنی عباس، نه خلفای بنی امیه رو. اینا هم راحت بشن یه حاشیه امنی برای خودشون درست کرده باشن. خب اینها هم ترویج کردن این قضیه رو، و لذا علمای اهل سنت بدون این که مطالعه‌ای در این زمینه بکنن شروع کردن تهاجم کردن به شیعه. حالا نگاه کنید این تهاجم به چه صورت بوده. ببینید یکی یکی شروع کردن اصحاب ائمه، مخصوصا اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام رو خراب کردن و حتی اینا رو از دایره دین خارج کردن. شما ببینید شعبی یکی از علمای اهل تسنن هست، در کتاب خودش به نام تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 470 میگوید که راجب جابر جعفی میگوید همانا جابر حدیثش ضعیف و از شیعه های قالی است. اول حدیث شما خوندیم که اینو بستن به جابر که سفیان ابن عیینه گفت آقا جابر جعفی همچین شخصیتیه. اینا هم دیگه شروع کردن وقت تاختن به جابر، اول ساختن بعد شروع کردن تاختن به این قضیه. جابر جعفی حدیثش ضعیف و از شیعه های قالی است. خب به نظرم المزی باشه، باز یکی دیگه از علمای اهل سنت هست. تو همون کتاب تهذیب الکمال، حالا یا اون تهذیب الکمال هم مال شعبی باشه که به نظر خود من مال او هست، ای تو همون کتاب از قول او هم نقل کرده، میگوید میسم خرمافروش شیعه امیرالمومنین علیه السلام بود. شما برید ببینید اهل سنت یه دونه روایت از میسم تمار نقل میکنه. ببینید نقل میکنه، چرا نقل میکنه؟ ببینید چی میگه. میگه میسم خرمافروش از شیعه، داره میسم رو تعریف میکنه تو کتاب خودش، میگه آقا میسم کیه؟ میگه میسم خرمافروش از شیعیان علی و قلات هست، از قالیان است که باید لعنتش کرد و کافره. این دوتا. ابن حجر در لسان المیزان جلد 6 صفحه 194 راجب هشام ابن حکم که از شیعیان امام باقر امام صادق علیه السلام بوده، ببینید میگوید که هشام ابن حکم کان من القلات، میگه او هم از قالیان بوده. حالا چرا اینا از قالیان بوده؟ میگه اینا به رجعت معتقد بودن، اما نمیگه به چه نوع رجعتی معتقد بودن. ببینید چقدر اینا بی انصافن. بعد میاد سر مؤمن طاق. مؤمن طاق یکی از مناظره کنندگان و شاگردان ناب امام صادق علیه السلام هست که در هر مجلسی با هر کسی مناظره میکرد بلند نمیشد مگر اینکه اون کس محکوم و مغلوب بود. اینقدر این آدم باسواد بود و آدم زاهد، عابد، متدین و یک شیعه به معنای واقعی در تمام ابعاد. امام صادق علیه السلام بهش افتخار میکرد، بهش لقب مؤمن طاق داده بودن، یعنی نمونه نداره این مؤمن. اینو اولا تو کتب اهل سنت برید دنبال شما تو این نرم افزارهای کامپیوتری برید دنبال مؤمن طاق بگردید. اولا بلا استثناء تقریبا همشون زدن شیطان طاق، نمیگن مؤمن طاق. حتی تو اونجایی که میخوان او رو بشناسونن و ازش بیوگرافی اونو حتی در یه خط دو خط بگن، ببینید ابن حجر که یک فرد متعصب از دانشمندان اهل سنت هست در همون کتاب لسان المیزان میگوید که شیطان و طاق که منظورش هم اون مؤمن تاق هست، محمد ابن جعفر که اسمش بوده شیطان و تاق، یعنی مؤمن و تاق تو پرانتز مقنه نوشته، ابن حزم که او از علمای دیگر اهل سنی هست، او را از قلات رافضی ذکر نموده است. حتی نمی نویسه مؤمن تاق، می نویسه شیطان تاق. و وقتی هم می نویسه شیطان تاق نمیگه علتش چیه، چرا این شیطان هست. اگه یه کس دیگه هم توی کتابش نوشت شیطان تاق، ما بریم بینیم آقا برای چی به این شیطان گفتن. ما اگه به خود ابن حجر عسقلانی بگن ابن حجر عسقلانی کافر مثلا، خب ما که شیعه هستیم میگیم آقا چرا به این کافر میگفتن. هر کلاسی که سر اون کلاس سر درسش میشینیم میگیم آقا برای چی به ابن حجر کافر میگفتن. مثلا بگن آقا صحیح مسلم خارجی از خوارج بوده، میگم آقا صحیح مسلم چرا از معذرت میخوام خود مسلم صاحب صحیح چرا از خوارج بوده صاحب کتاب صحیح. خب ما میپرسیم، ما نمیام یه چیزی رو نسبت بدیم میگیم آقا مسلم خارجی بخاری مثلا از معاندین مثلا، هر کدوم از اینا رو علت برایش ذکر میکنیم. اما اینها میان میگن آقا مؤمن و تاق شیطان و تاق و او هم از قلات رافضی بوده. فرد دیگری از اینها هست به نام عقیلی، در کتاب از ضعفاء الکبیر جلد 2 صفحه 243. دو نفر از این راویان احادیث شیعه به نام عبدالله ابن حکیم ابن جبیر اسدی و پدرش رو میگه اینها از قالیهای رافضی هستند. فرد دیگه از علمای اهل سنت به نام یافعی، از ذریع الی تصانیف شیعه جلد 4 صفحه 356 میگوید که میاد راجع به امام هادی امام چندم میشه؟ امام دهم. درست؟ راجع به امام هادی علیه السلام صحبت میکنه که او کی بوده، بعد میگوید که این یعنی امام هادی یکی از 12 امامی است که شیعه های قالی معتقد به عصمت آنان هستند. شیعه های قالی هیچ یک از افراد، حالا این رو بیان میکنه اونجا که شیعه های قالی معتقد به عصمت آنان هستند. شیعه های قالی رو اینجا چی معنی میکنه؟ میگه این شیعه هایی که معتقد به اون رجعتی هستند که سفیان ابن عیینه گفته، و چون معتقد به اون رجعت هستن فلذا اینها شیعیان قالی هستن دیگه. حالا کم کم اینقدر میگن تا دیگه شیعه امروزه که رسیده تو حجاز و عربستان که میخوان خطبا نماز جمعه بخونن، میگه رافضی ها شیعه هایی که تو ایران هستن این چنین گفتن، شیعه های رافضی اون چنین گفتن، قالیان این چنین. اینا میگه همون تبعیت از همین علمای خودشون رو دارن میکنن، در حالی که اینا هیچ دلیل و مدرکی بر اون چه که دارن میگن ارائه نکردن. حالا ببینید امام صادق علیه السلام که امام ششم ما هست، احادیث متنوع و متعددی داره بر علیه قلات، یعنی شیعه قلات رو به شدت نفی میکنه و طردشون میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید که این در اعمالی شیخ صدوق از صفحه 650 از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید برحذر داری جوانان خود را از قلات. قلات یعنی چی؟ علی اللهیات، دراویشی که اخوشون هفته میارن، کسای دیگه که عقیده هایی در آوردن نسبت به شیعه میدن، از ائمه نقل میکنن چیزی رو از خودشون هفته رو بردن که اهل سنت هم رفتن عقیده اینا رو گرفتن به جا عقیده شیعه جا زدن. حضرت میفرماید برحذر داری جوانان خود را از قلات که فاسد نکنند، یعنی عقیده اینا رو فاسد نکنند، زیرا آنها بدترین آفریدگان خدا هستند. قلات یعنی قالیان، کسانی که نسبت به ائمه قلوب میبرزن. حالا اهل سنت بدونه که واقعا شیعه اینجوریه، اگه نمیدونه که میدونه، خودشون هم اینا رفتن در آوردن. قلات خیلی راحت من بهتون میگم رفیقان علمای 1000 پیش خود اهل سنت هستن، نه عرض به خدمت دوستان ما باشن، ما اینا رو بشناسیم، ما اینا رو لعنشون میکنیم. امام ششم ما میفهمد آنها بدترین آفریدگان خدا هستن بزرگی و عظمت خدا را کوچک نموده و برای بندگان خدا ادعای خدایی می کنند. علی اللهی امثال اینها به خدا قسم قلات از یهود، نصارا، مجوس و مشرکین بدترند. این عقیده شیعه است راجب قلات، قلوف کنندگان. بعد امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا جلد یک صفحه 219 روایت زیبایی داره، خواهش میکنم خوب گوش کنین. حضرت میفهمد قالی ها کافرند، صریحاً القلات و کفارون، قالی ها کافرند، یعنی علی اللهی ها همه کافرند. دراویشی هم که منکر نماز بشن بگن آقا ما نماز نداریم، نماز سه روز فقط هست، یا نماز نیاز، روزه سه روز هست و نمازی به این معنا که تو قرآن اومده ما نداریم، درجا کافرند، برو برگرد نداره. و حضرت علی و بالاتر از پیغمبر هم بدونن کافر هستن. قالی ها کافرن و مفوضه ها مشرکن، هر که با ایشان بنشیند و خلوت کند و بخورد و بیاشامد و بپیوندد و ازدواج کند، از تحت ولایت خداوند و ولایت ما اهل بیت بیرون رفته است. اینجا یک نتیجه میگیریم، یه نتیجه بگیریم درست با هم دیگه و هر کسی که صدای ما رو میشنوه، و اون نتیجه اینه که پس اعتقادی که ما به رجعت داریم اعتقاد قرآنی است، اعتقاد نبوی است، اعتقاد ائمه 12 گانه ما هست، نه اعتقادی که سفیان ابن عیینه و قلات و مفوضه و یک سری از این افراد مجهول الهویه مثل عبدالله ابن سبا و یهودیا و اینها دارن. ما با اینها نه تنها اعتقادات رو نداریم، بلکه با اینها به شدت مخالفیم و اینها رو رد میکنیم، احادیثش هم خوندیم. ائمه ما اینها رو قبول ندارن اصلا. ما اعتقاد به رجعت، اعتقادمون اعتقاد قرآنی است، قرآن رجعت رو قبول کرده، ما میذاریم رو چشممون. حالا برادران اهل تسنن نمیخوان قرآن کریم آیات رجعت رو قبول کنن، خودشون با قرآن میدونن، ما کاری به کسی نداریم که نخواد آیات قرآن رو بپذیره. ما میگیم قرآن کریم در آیات متعدد رجعت رو اثبات کرده، میگیم چشم، میذاریم چشم. آقا در آینده هم رجعتی خواهد بود، طابق النعل بالنعل، چشم، درست. با سفیان ابن عیینه ما چیکار داریم؟ با عبدالله ابن سبا نام یهودی چیکار داریم؟ ما با اینها کاری نداریم. ما فقط نگاهمون به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هست. ببینید اون نتیجه‌ای که ما میگیریم در انتهای این بحث این هست که اگر اهل تسنن اعتقادات مأخوذه رو که به نام شیعه اومدن ثبت کردن اینها رو برن کنار بگذارن، بیان از خود شیعه بپرسن که آقا اعتقاد شما راجع به رجعت چیز، سی دی ما رو گوش کنن، ما میگیم آقا اعتقادمون راجع به رجعت چیز، اگه اینو بپرسن و این رو بپذیرن که این اعتقاد اعتقاد شیعه است و امامان ما یه همچین اشخاصی رو بازم مؤکدن میگیم اصلا قبول نداره که اینا تو ذهن خودشون پروروندن و تو کتابشون از قول اینا اعتقادات ما رو بیان کردن، اگه اینا رو بذارن کنار بیان گوش بکنن که ما داریم چی میگیم، اینها خودشونم تو کتبشون یه بررسی اولیه بکنن، خواهند فهمید که آقا رجعت به معنای قرآنی وجود داره و علمای اینها در کتبشون اشاراتی به این رجعت به همین معنی که ما میکنیم کردن. ببینید یکی از علمای بزرگ اینها آلوسی بغدادی است، در تفسیر خودش که در باره قرآن نوشته، تفسیر قرآن کریم به نام روح المعانی جزء 20 صفحه 24 میگوید زنده کردن بعد از میراندن و برگرداندن به سوی دنیا از اموری است که تحت قدرت خداوند متعال قرار میگیرد. اینا همین حرفیه که ما همچی زدیم. زنده کردن بعد از میراندن، برگرداندن به سوی دنیا از اموری است که تحت قدرت خداوند متعال قرار میگیره. یعنی خدا بخواد میتونه انجام چی بده و از چیزهایی است که دو حیوان، بعد خودش نوشته اونجا عربیشو قوچ، دو تا قوچ هم در مورد آن نزاع نمی کنن، یعنی دعوا نمی کنن، چه برسه دو تا انسان. یعنی انقدر این امر چیه؟ شما بفرمایی رجعت واضحه، ساده است. وقتی تحت قدرت خداوند باشه، خداوند همونجور که معاد رو ایجاد میکنه و مرده رو زنده میکنه، همه رو در کمتر از چشم برهم زدنی برمیگردونه که حالا در آینده بحثش میکنیم کیفیت رجعت چجوریه. آقا در مورد خود رجعت هم، در مورد معاد این کار انجام میده، در مورد رجعت هم میکنه. این میگه خود آلوسی بغدادی میگه تحت قدرت خداوند متعال دو تا قوچ هم سر این نمیان با هم دیگه دعوا بکنن، چه برسه به اینکه دو تا انسان بیان این کار انجام بدن. حالا دقت بکنید، اینم من برای شما عرض بکنم که اتفاقا خلیفه دوم زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، وسط حجره پیغمبر فریاد زد که آی پیغمبر از دنیا نرفته. پیغمبر همون جوری که حضرت عیسی زنده شد عروج کرد، عروج کرده و دوباره چند وقتی که بر میگرده و دست و پای هر کسی رو که گفت بگه که پیغمبران از دنیا رفته، دست و پاشو قطع میکنه. این اتفاقا چیزیه که من فقط وقتی که الان داریم اینه که به شما ارجاع بدم به کتب اهل سنت مراجعه بکنیم. خود خلیفه دوم عمر ابن الخطاب معتقد به رجعتی به معنایی که خودش کرده شده، یعنی به همون معنای غلطی که سنی ها به ما میگن آقا شما قالی هستین، خودش این رجعت رو اینجور معنی کرده و از تعریف کنندگان رجعت اتفاقا خودش بوده. سیره ابن هشام جلد 3 صفحه 305، الملل و النحل شهرستانی جلد 6 صفحه 200 و صفحه 364 رجوع بکنید. میگه اونجا عمر در زمانی که پیغمبر از دنیا رفته بود چنین چیزی رو مطرح کرد، گفت آقا پیغمبر از دنیا نرفته، فریاد زد و مردم هم ترسیدن اتفاقا وسط حجره پیغمبر. گفت همانند موسی بن عمران علیه السلام که 40 شبانه روز میان قومش غائب شد، پیغمبرم غائب شده، دوباره برمیگرده و میاد دست و پای هر کی که گفته پیغمبر از دنیا رفته و مرده حیات نداره دیگه، دست پاش هم قطع میکنه. پس نگید پیغمبر از اون رفته. حالا اینو به چه دلایلی گفت؟ اونم تحلیلی دارد، ولی ما فعلا به اون تحلیل هم کاری نداریم. حالا داشته باشید که چه کسانی پس رجعت خودشون تعریف کردن هستن، به همین صورتی که عبدالله ابن سبا و دیگران تعریف کردن که در آوردن از خودشون فردی رو به نام عبدالله ابن سبا. قرطبی که یکی از علمای اهل سنت هست، ببینید در سبیل الهدا فی سیرت خیر العباد جلد 2 صفحه 124 میگه آنچه که ابن دحیه گفته، یعنی ابن دحیه یک حدیث رو بیان کرده احادیث رجعت رو انکار کرده، گفته چیزی به نام رجعت ما نداریم، اونم از اهل تسننه. قرطبی هم یکی از علمای اهل تسنن هست، در رد عقیده ابن دهیه گفته که آقا این مطلب ابن دهیه اشکال داره، چرا رجعت نمیتونه باشه؟ زیرا فضایل و ویژگی های پیامبر اکرم متتابع و پیاپی تا هنگام مرگش ادامه دارد. پس زنده شدنه، قرطبی میگه، میگه آقا اهل سنت چون معتقدن که مادر و پدر پیغمبر نعوذ بالله کافر از دنیا رفتن، بعد میگن اینها رو خداوند دوباره به این دنیا بر میگردونه تا مسلمون بشن که پدر و مادر پیغمبر مسلمون از دنیا بدن. این اعتقاد اهل سنت ها. دهیه ابن دهیه میگه نه اصلا بر نمیگردن به دنیا. قرطبی میگه بر میگردن اینا به دنیا که مسلمون بشن، از مسلمون از دنیا برن. بعد میگه که آقا از فضائل و کرامات پیغمبر اکرم به شمار میرود که خداوند برایش عنایت فرموده است و زنده شدن و ایمان آوردن آنها، یعنی پدر و مادر پیغمبر، هیچ امتناع عقلی و شرعی ندارد، زیرا در قرآن زنده شدن مقتول بنی اسرائیل و خبر دادن از قاتلش وارد شده است و حضرت عیسی مردگان را زنده میکرد، همان گونه که خداوند با دستهای پیامبر ما جمعیتی از مردگان را زنده می کرد و وقتی که این مطلب ثابت شد، پس هیچ امتناعی از ایمان آنها بعد از زنده شدنشان به جهت کرامت و فضیلت پیامبر وجود ندارد. به تحقیق به استدلال واضح‌تر از آن برخوردم. روایت شده است که اصحاب کهف در آخر الزمان برانگیخته می‌شوند. از ابن عباس روایت شده است که اصحاب کهف از یاران حضرت مهدی علیه السلام خواهند بود. پدیده بی سابقه ای نیست که خداوند برای والدین آن حضرت عمری را مقرر کرده باشد که پیش از اتمام آن آنها را قبض روح نموده و سپس برگردانده تا اینکه مقدار باقی مانده از عمرشان را استفاده کنند و ایمان بیاورند و دوباره از دنیا بروند. اینو قرطبی در تفسیر در کتاب خودش بیان میکنه و میگه که آقا این ابن دهیه که گفته نه نمیشه، نه رجعت میشه. اینها مخالفین رجعتی که شیعه تعریف میکنن بودن. دلایل مخالفتشون هم شما دیدید، سرجم که حساب کردین دیدین دو کلام حرف تو این مسائل پیدا میشه که دلیل بیارن به چه دلیل رجعتی که رجعت واقعی و قرآنیست مردود هست. بالاخره اما خودشون هم به نوعی دیگر این رو پذیرفتن. انشاءالله در جلسات آینده در موارد دیگه که از همین دست بررسی خواهیم کرد تحت عناوین دیگر، توضیحات دیگری رو پیرامون رجعت خدمتون تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Oh.